بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که بحث سر این بود که آیا در بعت و سا امن الصبره با بعت و حاضه صبره الا سا امنها، این تفاوتی که در فتاوا اومده ناشی از چیه؟ بحث هایی که صورت گرفت، من سوال جلسه قبل مطرح شد، چون فاصله شد خوب حاضر نمیشه تو ذهنم. میدونم که اگر شما یادتونه تذکری بدید که کجا خط شد. الا ای حال، من اونی که الان امروز میخوام خدمتتون بخونم عبارتی است از مرحوم شیخ در ادامه فرمایششون راجع به قبض. ببینید جلد ششم مکاسب که الان امروز میخوام خدمتتون بخشش را بخونم، صفحه 270، در مسئله بعت و سا امن الصبر مبیع فرمودن کلیه، شیخ برش متفرق کردن، فرمودن چون کلیه پس وقتی تلف شد اون صبره خارجی بخشی ازش کلی نمیسوزه، ولی اگر اون بدنه صبره خارجی ملک اونها باشه مشاعن، چرا وقتی بخشی ازش تلف میشه از سهم مشتری هم داره میسوزه و کم میشه. اونی که من الان امروز میخوام عرض کنم یکی از مواردی است که به حمله شایع، اسمش هم میتونیم بذاریم تنقیح منات در فضای فقه. تنقیح منات با استنباط علت فرق میکنه، حکمت و منات و اینا رو دست بیاریم یه فضا، منات حکم رو دست بیاریم با اون اصطلاحی که قبل عرض کردم چیز دیگه. الان در ما نحنفی دقیقاً سوال‌هایی برام مطرحه و کلمات علما هست که چاره‌ای نداریم در ما نحنفی برای اینکه در ترتب احکام علی بصیرتن باشه منات را تنقیح کنیم. منات یعنی چی؟ یعنی اونی که میزان حکم هست، میزان نه ملاک، اونی که میزان حکم یا دور الحکم و مداره، اونی که رمز حکم، رمز فقهی، موضوع حکم، نه معنات و مصالح و مفاسدش. خب در ما نحنفی ما روایتی داشتیم، روایت اتنان مرحوم صاحب جواهر فرمودن یه روایت در کل فقه معهود نیست، ما کلی داشته باشیم در معین به صورت غیر اشاره. لم یعهد کلی در معین، اگه کلی است یا کلی در ذمه است یا کلی در عین خارجی است علل اشاره، درست شد؟ کلی در معین اما لا علی وجه الاشاره هم معهود نیست. فقط گفتن چرا این روایت هست، این روایت اتنام، اینم محملش چی قرار دادن؟ گفتن چون قبض صورت نگرفته، قبض صورت نگرفته. مرحوم شیخ فرمودن که نه، این چون کلیه در ضرر شریک نیستن، درست یا؟ الان سوال ما اینه، سوالی که سبقه تنقیه منات داره. امام علیه السلام در سیه که مربوط به اتنان بود فرمودن 30,000 تن بوده، 10,000 تن را خرید، عقد بیع اجرا شد، پولم داد، وکیلم گذاشت، حالا پولش داد، الان این عبارت یادم میاد، وکیل گذاشت که اینا را تحویل بگیره ولی تحویل نگرفته بود. شب آتشی اومد، 20,000 تن از این سوخت، 10,000 تنی که او خریده بود باقی موند. امام فرمودن که کل این 10,000 تنی که باقی مونده برای مشتریه و بقیه ای که سوخته من بال البایع سوخته. چرا امام فرمودن که این چرای فقهی ها، نه چرای ملاک، یعنی رمز این که امام علیه السلام فرمودن که حمکم الله که این 10,000 مال اوست، 20,000 از مال او سوخته، الان یکی از دوتاست از نظر فقهی، ملاک این که 10,000 مال اوه، نه که خب 10,000 کلی بوده، کلی که نمیسوزه، که کلی نمیسوزه، وقتی کلی نمیسوزه پس 10,000 مال اوه. ببینید تنقیه منات کردیم، یعنی میگیم منات این که 10,000 مال اوه و 20,000 از مال او سوخته اینه که این 10,000 کلی بوده تو بدن اون نمیسوخته، تمام راحتیم دیگه. کلی این یه جور منات، منات رو فقیه داره دست میاره به طبق فرمایش مرحوم شیخ که این فقیه بزرگ ایشون اینجوری معنا کردن. رمدا این روایت رو اینجور میتونیم معنا کنیم غیر از ظهور بدبیش که اتنان رو اینجور کلیه در معین بگیریم. تاییدش هم کردن، اول این چیزی خدشه کردن، بعد فرمودن که در مجموع در روایت داله بر کلی در معین. صاحب جواهر میگن نه، یا مثل مفتحال کردن میگن اصلا روایت نمیخواه بگه چون کلیست پس 10,000 مال اوه. روایت داره میگه چون هنوز اقباس صورت نگرفته، مصداق قاعده چیه؟ کل مبیع تلف قبل قبض صاحبه فهو من مال بایه. از منات فرق کرد، ببینید درست دو منات شد. میگه اصلا دائر مدار کلیت نیست، چه کلی چه غیر کلی. ولی زمان من در اشاعش عرض کردم اشکال میام، خاطری قاعده قبض مبیع میاد، درست شد؟
میزان روایت داره.
بله، به عبارت دیگر روایت چرا امام فرمودن رمز فقهی چرا فرمودن 10,000 مال اوه؟ چون در ضرر شریک نیست، اقباض نشده بوده، تمام. یعنی منات برای عدم ورود تضرر بر او عدم القبضه.
کلش هم بسوزه بس بایه زامنه دیگه.
اگر کلش بسوزه چون قبل از قبض بوده از مال بایه. حالا چجوری زامنه الان میخوام بخونم عبارتم، این چه جوریشا عرض میکنم. این یه جور ببینید تنقیه منات. الان شما خیلی جا در فقه برخورد میکنید، شما اصلا نظر به عالم ملاک ندارید، ملاکات به منو مساله و مفاسد، اما نظر به منات حکم دارید. منات یعنی اون چیزی که اون حیثی که میزان حکم شرعی. الان جا منات اینه که چون قبض نبود ضررم به او وارد نیست، یا منات اینه که چون کلی بود ضرر به اون کلی وارد نیست. دو جور بیانه، تفاوت میکنه. خب مرحوم شیخ، حالا میخوام تفاوت آثارش رو بگم، فرمودن که من احکام القبض انتقال الضمان ممن نقله الى القابض، فقبل از قبض یکون مضمونا علیه به عوضه اجماعا مستفیضا بل محققا و یسمى ضمان المعاوضه. کلمه به عوضه یعنی چی؟ ببینید، فقبله یکون مضمونا بر کی؟ بر بایه. مضمونا علیه به عوضه، این عوض یعنی قیمت مصر یا نه عوض یعنی اون ثمن. به عوضه یعنی به عوضه الذی سمیه در اون معامله، درست شد؟ قبض که اومد این زمان تمام میشه دیگه، بایه تحویل مشتری میده میگه تمام شد. قبل از قبض مضمونا به عوضه، یعنی اگر تلف شد اون مقدار از عوضی که به ازای او بود، عوضش در معامله. عوض با قیمت و مثل خیلی فرق داره، مثل و قیمت یکی از اعوازه، یکی از عوض هاست، درسته؟ عوض نوعیه، مثل و قیمت ثمن و مثله، اما در هر معامله هر ثمنی که تعیین شده بین طرفین این عوضه بود. اینجا که فهمیدن عوضه، خب بعد بحثایی دارن که انشاءالله نگاه کردید دوبارم منزل تشوردید. من ما ذکرنا قبلش یه بار داریم بعد میگم، و من ما ذکرنا من ان معنى الزمان یرجع الى انفساخ العقد، چی میشه؟ یسمى زمان المعاوضه که یسمى زمان الید. این اصطلاح رو اول میفهمن، من میشه میفهم دو جور زمان داره، زمان معاوضه زمان ید. زمان معاوضه اینه که چون معامله شده ولی هنو به دست او نداده، اگر تلف شد بر او نیست. زمان ید مقابلشه، چون مالک نبود ولی چون تو دست او بود و در دست او بود، نه ید امانی، ید زامن. به تعبیر ایشون زمان الید، ما ید امانی داریم که زامن نیست اگر تلف بشه بلا تفریق. یکی نه، ید عدوانی داریم، ید عدوانی که زامنه اما با خصوصیت عدوان، ید امانی ید عدوانی. یکی زمان الید داریم، زمان الید جامعه بین ایناست، یعنی گاهیست که ید امانیه، اما در شرایطی چون تفرید کرده زمان و ید شامل حالش، چون دست او بوده تفرید کرده. کما این که از اون طرف گاهی ید چیه عدوانی نیست و امانی هم نیست، یدیست که چیه بینابینه، مثل ید المصابمه. شیخ مثالم شد فرمیده همجا بود، بله، والمستام کما فی المغصوب که عدوانیه، والمستام که به دستش داده که ببینه، کالایی را که میدن به دستش که برای قبل از بی چه باب بکنه او را برانداز بکنه، بله. اینم از اونست که یدش به وجهی امانیه، اما امانی اصطلاحی نیست، یعنی فعلا هیچی صورت نگرفته که بگیم که به عنوان یکی از عناوین خاصه و یدش ید امانی، ولی خب زامنه در این شرایطی که تفرید باشه که مسلمه. ید امانی هم بله زامنه. خب
به عوض فرمودیم
قاعده قبض اساسا مال بیه،
نه منظور به عوض فرمودید نصف قیمت یه نوعی از عوض، مثلا با هم صلح کنن
خب
به عوض، به عوضش یه چیزی دیگه بده، صلح کنن به همون جنس، نه مثلش نه قیمتش.
ها منظور شما اینه که
به عوض فرمودید؟
بله درسته، یعنی ما سمن نوعاً پوله، بله سمن میتونه کالا باشه، درسته؟ بله کالا به کالا، کالایی که به ازا وظیفه خواهم میگم اونی که مدخول باه، به تو هادل کتاب به هاده شاد، اونی که مدخول باه به هاده شاد اون میشه سمن، کس تعریفان معنی نداره، بله اون شاد میشه الان ایبن مسمن میشه اون کتاب، اونی که پشت سر بیتو در آمده مفعول بیتو میشه مسمن، معنی نداره در این حرف. حالا پیجوی جوهره های عقود در فضای حقوق یه حرف دیگریه، ولی در این که ما با صیغه عقد و اجرایی که انجام میدن سمن و مسمن عوض و معوض رو تعیین میکنیم حرفی نیست. خب حالا یه نکته من رو به شیخ نسبت میدن که فرمودن طبعا للمسالک ربما یقال، آیا قاعده اتلاف یعنی المبیع التالف من مال بایهی یا تلف المبیع من مال بایهی؟ اینا مرحوم شیخ فرق گذاشتن بینید، ولی اون دومیش یه خورده خلاف ظاهره، ولی احتمالش فرمیدن. قبلش فرمیدن ولی حاصل ان ظاهر الروایه سیرورت المبیع مالا للبایه بعد التلف، درست شد؟ لکن لما لم يتعقد ذلك تعین اراده وقوع تلف على مال البائع، معقول نیست که بعدی که تلف شد چی باشه. الان یادم اومد از عبارت مرحوم آیه ها ایریام خوندیم همینجا، همینجا به خدمت شما خوندم از عبارت مرحوم آقا مرتضی خوندیم که ایشون فرمودن چرا معقول نیست، یعنی تو فضای اعتباریات چیزی هم که تلف شده در حین تلف هم میشه اعتبار کنن که از ملک او بوده. نکته خوبی اونجا خوندم، آدم برخورد میکنه چیزایی الان یادتون باشه من باز بیارم اینم بخونم. دیشب دیدم در جلد 14 مستمسک اون بحثایی که ما مفصل راجع به کشف و انواعش نبود صحبت کردیم، خیلی من خوشحال شدم چون من اینا تو ذهنم بود، هی میگفتم خب حالا یه جای پیدا بکنیم تو حواشی مکاسب، دیدم این صریحا آقای حکیم فرمودن، اسمش هم گذاشتن کشف انقلابی، من 4-5 جور کشف تصور کردن، کشف حقیقی، کشف حکمی، نقل، یکی هم کشف انقلابی به همین معنی که آقای کی فرمودن؟ خب اگر گفتم برم ببینم، من فعلا تو فرمایش ایشون دیدم دقیقا همین بیاناتی که ما موسیقی خیلی خوب، یعنی واقعا از بعضی جاست که فقه و اصول و اینا یه جایی میرسه که بزرگان علما با اون حدت و علو و ذهنی که داشتن رسوندن بحثا به قله خودش، دو سه جاستان تو اصول و فقه این آدم که میبینه این بحث هم گمانو کشف این منو کشف حکمی قله بحث نبوده، یه نم از سر ناچاریه. اما این کشف ولو من کلمه تسمیهش به کلمه انقلابی باز مناسب نیست، چون واقعا ما نمیخوام بگیم انقلاب، شما دارید توضیحی که میدید با انقلاب مناسبت نداره، لم ینقلب
با سیرورت مناسبت داره.
حالا سیرورت بگیم من فکرش کردم بعضی علاقه یه حال یه نب دو تا معتبر است با دو تا اعتبار، شما باید یه واژه پیدا کنید قشنگ اینو نشون بده.
در حال روزا با ده فجر مناسبتی داره.
آه اون بله علاقه یه حال در این که شما دو تا اعتبار شده تا معتبرش هم را توضیح بدیم خوبه. دو تا معتبر دو تا اعتبار، چه واژه بیاریم که این چهار تا را که آقای حکیم توضیح میدن جفت و جور بشه؟ حالا من صرفشم الان یادم نیست، تو نکاح فضولی در مستمسل نگاهی بفرمایید. بله
صفحه 167
همینه که فرمودن بله
کشف
در متنش چیه؟ عبارت مرحوم سید همونجاست که فرمودن که قصه خمر اجازه چون ممکنه دو جا گفته باشن.
این سلام کنه به مباشره او به توکیل من اجراد وکیل العقد حال الاحرام.
نه اون شاید بعدشه، من اواخر جلد بود، یعنی باید حدود 400 به بعد باشه به نظرم اونجا باید باشه. اونجا ببینید علاقه یه حال، حالا شما نگاه بکنید انشالله یه روز میارم چون خیلی دیدم جالب بود از من اصفهانی ها فرمودید. بله
جلد 2 158 آشیه مقصه
من اصفهانی. خیلی خوب یا حالا
جلد 2
جلد 2 فرمود بله همون کشف انقلابی را به این صوره من انشالله میارم.
کشف لحاظی
خوبه، اصطلاح
خوبیه
کشف لحاظی که یه لحاظ کشف باز من نمیدونم بیشتر تأمل میکنم الان خیلی لحاظ رو جامع اون چیزی که مقصود این عنوانه نمیدونم الان، یعنی خیلی مهمه که ما دو تا معتبر داریم دو تا اعتبار، موطنهای معتبرها یکیه، یعنی معتبر ما برای زمان واحده اما یک اعتبار واحد برای دو تا معتبر واحد در زمان واحد نیست. این جمع کردن بین این دو تا که معتبرها مجتمعن اما اعتبارها اجتماع نکردن و من میخوام اینا توضیح بدیم. انقلاب نیست، چیزی منقلب نشده
از جهت زمانی هم معتبرها یکی نیستن، قبل از تلف و بعد از تلف یه آن تفاوت داره.
نه در اجازه که ناقل و کاشف اون ربطی به تلف نداره، مال اجازه کاشف است و دیگه مباحثه ماست که میریم از اینجا. من یادم اومد اونا عرض کردم. بله چی داشتم میگفتم که اون یادم اومد
تو این که قبل از تلف با بعد از تلف
بله. بله سیرورت این چون ممکن نیست. بله مرحوم شیخ فهمیدن لم یتعقل ذلک، چون معقول نیست چاره ای نداریم. عرض کردم مرحوم آقای حائری فهمیدن نه معقوله، خیلی نکات خوب یاد داشت برداریه از کلمات علماست که شیخ میگه معقول نیست، میشه میگه بابا چون اعتباریت چرا میگه معقول نیست؟ به نظرم خوندم نخونده؟ من یه چیزی تو ذهنم خونده چرا؟ ابتغاء الفضیله فی شرح الوسیله خوندم بله بگم چون همین کتاب را تازه چاپ شده برای من آورده بودن اتفاقا باز کردم و یه مروری بکنم دیدم به هم مربوط بحث ما میشه آوردم خوندم همین جلد پنجم ابتغاء الفضیله که تازه هم چاپ شده خوندم عبارت شنو فرمودم مانعی نداره، معقوله که در کتم عدم هم که هست در حال عدم ما بگیم تلف بشه، این در اعتبار یاد مانعی نداره. آجا آورت زا؟ مستمسل 495 صفحه 495
کشف انقلابی.
بله بالکشف انقلابی 495 جلد 14 مستمسل حتما نگاه بکنی انشاءالله. خود عبارت من یه روز ولو 5 دقیقه هم باشه مرور میکنیم. خیلی عالی فرمایش مرحوم شکرم، من میرم انشاءالله فرمایش مرحوم اصفهانی هم میبینم انشاءالله. منظور شیخ میفهمن چون معقول نیست پس چاره ای نداریم که بگیم آنم مای قبل از تلف برمیگرده به ملک بائع و تو ملک او چی میشه؟ تلف میشه.
تلف مالی مشابهه
که معقوله. من بی مشابهه چه شکلیه؟ شیخ خالد هم
مشابه
نیست کلی در ماهی کلی اصلا رب ببینید قاعده تلف که الان من دارم میخونه عادبارت مکاسب اصلا ربطی به کلی در معین و مشابهه قاعده تلفه در زمان المعاوضه رو دارن توضیح میدن. زمان المعاوضه، زمان المعاوضه فرد مشاهشون ها فردهای خفیشه. شما روشنتر این مثلا یخچال را فروخته به او، عقدم تمام شد، پولم داده، همه چی تمام، هنوز تحویلش نداده، تو انبار فروشنده تلف شد. اینا مشاهه نه کلی در معین، شخص معینه قاعده قبض اینجا میاد.
ما نحنفی
که ما نحنفی که من دارم از قبض میخونم، یعنی عبارتی که من جلد چهارم مکاسب بودیم الان دارم جلد شیش هم میخونم. یعنی چون اول تنخیه منات رو عرض کردم، تنخیه منات بر فرض این که منات زمان در صبر و اتنان این باشه که چون قبض صورت نگرفته، اینجوری بود دیگه. گفتم اگه اون منات شد، حالا بیایم از عبارت شیخ در آخر مکاسب در احکام قبض ببینیم اون قبض چیه. ملاحظه فرمودید؟ من الان دارم اینا میخونم، اصلا دیگه ذهن از اونا بیرون ببرید، به تو فضای قاعده قبض. کل مبیع کار مشانا، کل مبیع تلف قبل قبض صاحبهی فهو من مال بایهی. شیخ میفرمای آن ما برمیگرده. الان مثلا یخچال این خارجیه، مشاه هم نیست، تمامش ملک مشتریه، فروخته پولش هم داده، اما اگه تو انبار فروشنده تلف شد، من مال فروشنده تلف شده. شیخ میفرمای من مال یعنی چی؟ یعنی یه آن قبل از اینکه تلف شه، برای که میخواد برگشت به ملک فروشنده و تلف شد. و هم داره کلی در معاینا بعدن یه پیاده میکنه. فعلا تصور کنیم که قاعده قبض چجوریه تا بعد بریم پیاده کنیم در معاینا. حالا نکته ای که الان داره اینه که میفرمان که آیا المبیع و تالف یتلف من مال بالعه یا نه، مبیع از مال بایع تلف نشده، تلف با مبی من مال بایعه. این دو تا احتمال مطرح می، یعنی یه وقتی هم میگیم مبی وقتی تلف شد، مبی تالف، مبی تالف، این مبی از مال بایعه، یعنی برگشته به ملک او. یه وقتی میگیم اصلا نمیخوام بگن که این برگشت به ملک او، اصلا این مقصود نبوده، یعنی تلف المبی من مال بایعه. یعنی چه؟ یعنی وقتی چیزی تلف میشه، لازمه تلف شدن او اینه که کسی زاملش باشه، زمان داشته باشه، درست شد؟ اینجا تلف المبی یعنی وقتی مبی تلف میشه، من مال بایعه یعنی بایعه زاملشه. زامل چیه؟ وقتی چیزی تلف میشه زامل چیش میشن؟ زامل قیمت و مثل. لذا میفرمان که ربما یقال تبعا للمسالک ان ظاهر کون المبیع طالب قبل القبض مال البایع یوهم خلاف هذا المعنی که قبلا شیخ فرمودن، ولعله لدعوا ان ظاهر کونه من ماله کون تلفه من ماله لا کون المبیع طالب من ماله. کون المبیع طالب من ماله با کون تلف المبیع من ماله فرق میکنه. به چه معنا؟ به معنا کون درکه علیه، یعنی وقتی تلف هم ماله یعنی باید از مال خودش ضامن جبران کنه، درک جبران کردن، درست شد؟ لذا میفرما فیوهم زمانه بالمثل والقیمه. یعنی چه؟ یعنی الان همین مثالی که الان عرض کردم یخچالی رو خریده رفته بیاد هفته بعد تو انبارم بوده تحویل بگیره، خب تو این یک هفته تلف شد، حالا که تلف شد یعنی معامله منفسخ شد با این طلب و مجبوره با این که پولشا گرفته بوده خریدار، فروشنده با این که پولا گرفته بوده از خریدار باید پول را پس بده، یا نه اگه تو این هفته چند میلیون خود این یخچال گرونتر شده باید قیمت وقت طلب را بده، بگه الان شما این مال تو بوده، تو انبار من طلب شده. قول دوم که الان خوندم میگه نه باید مثل و قیمت ها بده. چه ربطی داره؟ معامله هر چی بخواد باشه، عوض هر چی بخواد باشه، باید قیمت سوخیش را یا عوضش را مثلش را یا قیمتش را الان بده.
جبران و تلف.
بله. اینا چرا خوندم؟ برام بحثی که جلسه قبل صحبت شد که یه نفع خلاف اون معروف قاعده تلف. قاعده تلف این بود که یعنی بی منفسخ میشه، اما اینجا لازمه اینه که بی منفسخ نشده. اگه منفسخ بشه باید برم پولی که داده به او برگردونه، اما اگه بی منفسخ نشه و با تلف بای ضامن این کالا بشه، باید قیمت و مثلش هر چیه بده، چه کمتر از عوض باشه چه بیشتر.
بخشیده که معامله با دلار میکنن هنوز پول اصلی رو گرفتن، این مقطعی گرون شده، این دورم دوباره معامله قطعی شده داره پول دیگر میگیرن، میگن گرون شده. اصلا میشه همچین چیزی؟ من تحویل نداده جنس
بله. خب با تحویل نداده گرون که شد چیکار میکنه؟ باید پول اضافه میگیره؟
اجازه تحویل.
نه اگر معامله شده باشه نمیتونه بیشتر بگیره. اصلا معامله به هر قیمتی شد
رأس شده دیگه، رأس جا
ممکنه معامله رو انجام نده، فقط مقابله قبل از بیع باشه، میگه این خب بیع میدم بیعانه، ممکنه میگه بیعانه بده، معامله وقتی میخوام تحویل بدم تازه اون وقت اگه معامله شده باشه نمیشه. این روشن. حالا قطع نظر از این که در صرف چون مربوط به ذهب و فضه نیست، تقابض و شرط ندونیم. تقابض تنقیه مناطی محتمل درش هست که کلن در پول بیاد، ولی فعلا که کسی گمون نمی کنم کسی فتوا داده باشه. حاجی آقا که نقطه مقابل هستن، خرید و فروش اسکناس را منصرف از این ضوابط معهود هم می دونستن، تو وسیله هم آمده. حالا علی ای حال دلار شما می فرمایید نمی شه اگر تعیین کردن معامله تمام شد دیگه نمیتونه بیشتر بگید قیمت الان چیه، اینا هیچ ربطی نداره، باید معامله تمام شده و هم نبیگیره.
منشاء تردید اختلاف روایات، یعنی که چرا الان ما باید تردید داشته باشیم
در قضیه قبضه میفرمایید؟
قاعده تلف رو چرا الان باید شک بکنیم، چجور تعریفش بکنیم بفهمیمش؟ روایاتی که در حال غیر از ما نحرفی هست اون روشن نمیکنه که منظور چیه از تلف.
روایت دو تا اصلی مرحوم شیخ فرمودن که یدل علی قبل الاجماع النبوی المشهور کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه ظاهره انه بعد التلف یسیر مالا للبایع لکن اطلاق المال علی التالف انما هو به اعتبار کونه مالا عند التلف و به هازل اعتبار یسیر ان یقع هو المصالحه ان. درست شد؟ فهین اذن فلا بد من ان یکون المراد ان المبیع یکون تالفا من مال البایع. خب
نبوی مشهور رو الان از روایات دیگه ای که شخص اومده اصلا گفته مال من تلف شده نمیشه، یعنی نداریم روایتی یا فهم روایت متفاوته؟
دو تا است، یکی روایت عقبه است که اونم بعد میارن، اینم روایت کل مبیع است. قاعده هم جا گرفته است، مورد اتفاق است، کسی درش خدشه ای نداره، که فقط اونش که محل شبه شده اینه که آیا وقتی تلف از مال اوه، یعنی از مال او به نحوی که کن این بی نشده،
مرزوان یعنی ما روایت پشتیبانی نداریم که کسی که مثلا همچه اتفاق براش افتاده بیاد بگه آقا تو روایت حضرت بهش فهمیده باشن که خب معلومه دیگه مثلا باید مثلشو بگیری که از اونجا ما بفهمیم منظور از نبوی شریف مثلا اینه.
بله نه اگه بود که اینجوری بحث پیش نمی اومد،
مثلا اختلاف هست.
بله استظهار از خود حدیثه، این گمانم نمی کنم اونطوری مثل اینا خیلی ظاهر شاید شیخ اینجا فهمودن که سب کنید یه جا بود و کیفکان فلا خلاف فی المسئله اعنی بطلان البی عند التلف لا من اصله. نه اونم باز زمان و مثل رو نگفتم، بلا خلاف را در من اصلهی نفی کردم. علی حال این دوتا احتمال من بگم اونم با اون مسیری که من موادشو عرض کردم بریم صاف میشه که اصلا تو حساب تناسب حکم موضوعی که کاملا روشنه ما اینجا باید چه بگیم. حالا من چیزایی رو که شیخ آخر کار فرمودن عبارتشون رد میشم، شما منزل تشریف برد نگاه بکنید ببینید شیخ میفرمان که هازا کلهو حکم تلف سماوی جلد ششم صفحه 275. این عبارات رو عرض میکنم، باید مراجعه بفرمایید تو ذهن شریفتون باشه به هم بس بشه. قبلش میگن اصل قاعده قبض و تلف مال البایه قدر مسلمش تلف سماوی، آمد و تلف شد. اما الاتلاف، حالا آمد این معامله صورت گرفته، پولم داده، دیگره میاد تلفش میکنه، برسه چه کار کنی؟ اینکه شما میفهم کدوم آد اینجا خودش نشون میده. میگن که متلف کیه؟ متلف یا خود مشتریه که سمانت داده، خودش میاد تو قبل از قبض تلفش میکنه، یا متلف خود بایعه که قبل از قبض اتلاف میکنه، و یا اجنبیه. درسته؟ اونش که الان مقصوده من اون دومیش هست، ولو اتلفه البایع. این تو بحث ما خیلی نکات خوبی داره. معامله صورت گرفته، خود بایع اینو اتلاف کرد، چه کارش کنیم؟ الان قاعده تلف میانه میاد. اگر قاعده تلف بیاد رو اون مبنای رایج مشهور، فقط باید پولشو پس بده. بابا فروخته، بعدن هم خودش رفته اتلاف کرده، حالا قیمتش ممکنه بالا رفته باشه، ما میگیم فقط. اما اگه بگیم نه، درسته که قاعده قبض میگه علم مالی، اما این شامل اون جایی که متلف خود بایه باشه نمیشه. وقتی خود بایه اومد به عمل خودش اتلافش کرد، ضامن چی میشه؟ مثل قیمت. شیخ ما سه تا فرض داره، این سه تا فرض در توسعه فضای ذهنی شریف دو خیلی کار سازه. انشاءالله بری نگاه بکنی. بعد میفرمان لو اتلفه البایه ففی یک انفساخ البیع، یعنی دقیقا یکی از صغریات همین قاعده قبض باشه. کل مبیع تلفه فهو و من مال بایعه، یعنی معامله فسخ شد. و چی را باید پس بده؟ بایعی که فروخته بود و خودش هم اومد اتلاف کرد، باید فقط پولا پس بده. حالا این جنس هم گرون شده بود، هیچی، معامله فسخ شد. این
انگار یه حق فسخ دائمی داره.
بله، تا قبل از قبل احسن.
حرام مرتکب برقرارشون
تکلیفا داره، حرام مرتکب شده. نه دیگه، مال خودشه، خیار داره، یه جوری خیار داره باید.
نه، مال دیگری
داره. نه، طبق این فرض، طبق این فرض دیگه، طبق فرض اول، یعنی که اصلا تکلیفا کار حرامی انجام نداده. نه، طبق فرض اول، سه تا فرض داره الان. یعنی الان گویا که این مال فعلا خودشه، ملکیت متزلزله، فعلا ایشون میگه وقتی تلفش کرد، یعنی من اصلا معامله رو پس کردم با این کار.
تکلیف
هم مشکلات
این طبق این فرض من عرض بکنم، یه سه تا فرض فرمودن الان شما فرمودید طبق این فرض، یعنی که
وقتی میخواد اتلاف کنه آن قبلش میشه مالک. مال خب تکلیف هم مال خودش هم نمیتونه اتلاف کنه، حرام است. کسی مال محترمی که فی حد نفس مال محترمه، خودش بگه الناس مسلطون علی اموالهم، ما اتلافش میکنم.
اتلاف رو بگیرید، برنج باشه رفته
داده مثلا هیئت، مثلا یعنی یه کاری کرده که از مال فقط مشتری تلف شده باشه.
بله، یعنی به منزله فسخ باشه اتلاف اینطوری. خب تکلیفنش که میفرمان چون مال غیره، چون مال غیره الان نمیتونه. شما میفرمایید نه، چون قبل از قبضه، یه جور این وقتی اقدام میکنه که انو یه جور فسخی داره، مثل خیار مجلس.
طبق این فرض
قبل از قبض هم اینجور خیاری داره، خیار قبل از قبض.
همین فرض هم حالا روشن نیستش که این دیگه بگیم حلاله، چون که الان که قابل ملکیتش شدیم به خاطر اون مشکل عقلی و اینجور چیزا شدیم، منافاتی نداره که شاره. یعنی یکی از مشکلات بحثه که بالاخره حکم تکلیفیشون رو بخوان درست کنن، طرف قابل به حرمت تکلیفی بشه ولی جواز وضعی بشه.
حالا این فرمایش الان اون سومی نیست؟ سومی که شیخ میگن خیلی قشنگ توضیح میده. ما بریم اول انفساخ روشن، دوم زمان البایع للقیمه، بایع چون خودش اتلاف کرده ضامن قیمت هم که تکلیفا هم حق نداشته، مال دیگری بوده، چرا رفته اتلاف کرده، ضامن مثل یا قیمتش. دوم سوم او تخییر بین مطالبته بالقیمه و بالثمن، میشه مخیر. بچه تخییرش خیلی ظریفه، نگاه بفرمایید. اما لتحقق سبب الانفساخ و سبب الزمان، میگه اینجا چرا مخیره؟ چون از ناحیه دو تا دلیل شرعی، دو تا دلیل شرعی بلفر شده در معنا نفی، یکی قاعده تلف، یکی قاعده چی؟ زمان.
این تأخیر برای بایه یا برای مشتری؟
سبب الانفساخ سبب الزمان فیتخیر المالک فی الاحد فی العمل بعد.
بایه مخیره یا مشتری مخیره؟
نه مشتری.
نه بایه مشتری.
مطالبتی. مطالبتی. تأخیر بین مطالبتی بالقیمه او بالثمن. این وجه تأخیر چه زیباست؟ میگن دو تا دلیل شرعی اینجا داریم.
مخالفت با علم اجمالی نیستش؟ بالاخره اون محتوای مگه که
مرموش شیخ میگه هازه ها بل اقوا
استعمال لفظ اکثر از معنا بود، یعنی حضرات مثلا هر دوش منظورشون بوده، هم زمان میاره قاعده تلف هم مثلا
نه
برگشت به فهم از قاعده تلف داره دیگه، قاعده زمان داره دیگه.
دوست ولی دو تا قاعده تحلیلش چیه؟ این مورد
سوم تحلیلش اینه،
دو تا روایت فعلیت پیدا کرده،
دو تا دلیل شرعی که ما داریم حکم شرعی رو ثابت میکنه در اینجا هر دو بلفر شده. یکی میگه مبیع قبل از تلف است، پس عوضش را بده. آه بله، همین منظور شما را فتح سر آقایی دلیل دو تاست، دو تا دلیل بالفعل شده. یکی میگه تلف کردی زامنی، متلف زامن چیه؟ مثل قیمت. یکی میگه قبل از قبض تلف شده، زمان معاوضه داری، زمان معاوضه چی بود؟ زمان عوض بود، زمان ثمن بود، درست شد؟ میگه حالا که دو تا دلیل شرعی هر دو با هم بالفعله، خب شاره یعنی کنه با دو تا دلیل در مورد اجتماع رو مخیرش کردیم. گفتم من هر دو دلیل من فعلا بالفعله، تو هر کدوم رو میخوای انتخاب کن. شیخ میفرمه هازا و بلقبا،
تو هر دوتاش نیاز به تحلیل دیگه، یعنی چه اونجایی که داره تلف المبی رو میگه بعد بهش بگیم خب بالاخره شما اونجا رو میگی به ملکیت در اومده یا نیومده، تو مورد بعدی یعنی این تکلیف رو بالاخره باید روشن بکنه توی هر دوتا، یعنی اون دوتا دست گذاشته بودن روشن کرده بودن.
بله بخشی این بزرگواران یا بلفل بود عرصن یا بالقوه، میتونن مطلب که جدید شد طبیعتا سوالات زیاد میشه.
بله
اگه صلاح بدوین فرد باشه.
بله شاید نگاهی بکنید همین قسمت را، این سه فرض و ربطش با مانن و فینا انشاءالله
برامشه. این که آجا ما فرد چیز کنید فکر کنید که این قاعده تلف مبی قبل القبض رو یه جوری با قرن خارجی ارتکاز برگردون به زمان، امکان داره؟ اصلا بگیم این قاعده از اول
بخواد زمان رو بگه، این من از باب تناسل حکم موضوع که حالا امروز واردش نشیم تصور بحث بکنه، باید ببینیم مخواد زمان رو بگه
اصلا از قاعده رو بگیم از اول برای زمان باشه.
من که ذهنم الان دوره، حالا فکرش میکنم باید ببینیم، انشالله بحثش میکنم.